مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیو آزادی برای نیم ساعتی آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. رهبر مخالفان بلاروس به 5 سال زندان محکوم شد. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه به استعفا رفت. از روز دوشنبه در تاجیکستان هفته جوانان آغاز می‌یابد. مشروع اخبار. دادگاه بلاروس رهبر مخالفان اندری سانیکوف را با اتهام تشکیل تظاهرات پسای انتخاباتی به 5 سال زندان محکوم کرد. این در حالی بود که دادستان برای او 7 سال حبس را طلب میکرد. دادستان ها میگویند نوار ویدیویی به محاکمه پیشنهاد شده است که در آن نامزد سابق انتخابات پرزیدنتی بلاروس و رقیب پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو مردم را به گردی همایی در خیابان ها دعوت میکرد. در تظاهرات ضد تقلب در انتخابات پرزیدنتی ماه دکمبر سال گذشته هزاران نفر شرکت کردند. تا حال زیاد از 10 چهره سیاسی با اتهام تشکیل یا شرکت در این تظاهرات برای مدت‌های گوناگون از آزادی محروم شدند. پیمان اتلانتیک شمالی گفته است خبر هلاکت شهروندان آسایشته را در نتیجه ضربه های هوایی ناتو تصدیق کرده نمی‌تواند، اما از همه گونه تلفات ساکنان بی‌گناه شهر نفتخیز لیبیا بریگا اظهار تأسف می‌کند. در اظهارات ناتو گفته می‌شود موضع در اینجا هدف گرفته شد که دقیقاً یک ستاد حربی عنوان شده است. حکومت لیبیا ناتو را ابرار کرد که در بین کشته شدگان 11 روحانی مسلمان نیز بودند و مردم اینجا برای ادای نماز جمع آمده‌اند. ایالات متحده از ادامه سرکوب شدن تظاهرات در سوریه اظهار خشم کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید این حال امکانیت دمشق را با کوشش رسیدگی قانونی به آرمانهای مردم محدود میکند. روز جمعه پس از نماز در مساجد جامع از 9000 نفر به خیابانهای سوریه ریختند و شعار زدند که مردم رژیم را سرنگون خواهد کرد. در این بین بنابر خبرها ارتش سوریه با استفاده از تانک و زره‌پوشا به چند شهر دیگر کشور وارد شده. در تظاهرات روز جمعه در این کشور 3 نفر دیگر کشته و 10 تن زخمی گشتند. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایرانی خواست مردی را که به آسیب جسمانی یک زن عیبدار شده است کور نکنند. نایب رئیس این سازمان برای خاورمیانه و شمال افریقا نصیبه حاجی صحراکویی گفته است عقل باور نمی کند که مقامات ایرانی از چنین یک چنین جزا را عملی خواهند کرد. شهروند ایران مجید موحدی محکوم به آن شده است که هر دو چشمش با ریختن تیزاب به آنها کور کرده شود. موحدی در سال 2004 زنی را با نام آمینه بهرامی برای آن مورد حمله تیزابی قرار داد که پیشنهاد ازدواج را رد کرده است. بهرامی از چشمان خود محروم گشت و پوست روی او گداخته شد. وی از حکم دادگاه پشتیبانی میکند و تاوان جراحات خیش را نیز طلب مینماید. اوکراین دو کارمند بخش نظامی سفارت جمهوری چک را با اتهام فعالیت‌های غیر دیپلماتی اخراج کرد. مقامات اوکراین این دیپلمات‌ها را به جمع‌آوری اسرار دولتی کشور خیش عیبدار می‌کنند. جمهوری چک با دادن پناهگاه سیاسی به وزیر پیشین اوکراین بوهدان دانیلیشن که کیف را با سوء استفاده از مقام دولتی عیبدار کرده است در ماه ینور خشم اوکراین را برانگیخته بود. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما استعفای فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه جورج میچل را پذیرفت. میچل که میانه‌روی موفق صلح ایرلند شمالی بود روز جمعه استعفای خود را اعلام داشت. این استعفا پس از تلاش‌های بی‌حاصل احیای روند صلح در خاورمیانه به وقوع می‌پیوندد. در تاجیکستان به مناسبت روز جوانان کشور که 23 می جشن گرفته می شود هفته جوانان آغاز یافت. امسال محفل و برنامه های تجلیل زیر شعار ما وطنداران جریان می گیرد. هفته جوانان تاجیکستان با یک راهپیمایی گسترده در خیابان مرکزی شهر دوشنبه آغاز یافته با افتتاح رسمی هفته در کاخ باربد ادامه می کند. برنامه هفته جوانان از جمع‌آمد و آزمون‌ها، نمایشگاه آثار نقاشان جوان، جشنواره ترانه‌های حربی و چاره‌های خیریه عبارت خواهد بود. جوانان در تاجیکستان نزدیک به 70% اهالی کشور را تشکیل می‌دهند، اما بخش اعظم آنها در روسیه و کشورهای دیگر با مرد کاری مشغول است. قهرمان لیگ عالی تاجیکستان دسته استقلال شهر دوشنبه روز جمعه در رقابت‌ها برای جام رئیس فدراسیون فوتبال آسیا با دسته فلسطینی جبل المکبر با حساب 2-0 پیروز آمد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
تازه ترین خبرها را از برنامه خبری رادیوی آزادی شنیدید. در پیش سلسله از گزارش و تحلیل ها و یک مصاحبه داریم، با ما باشید و آنها را بشنوید. ولی اگر فرصت ندارید نیز باکی نیست، هر وقت خواستید و توانستید به تارنمای رادیو آزادی وارد شوید. این برنامه و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید آنجا پیدا کنید. نشانی تارنمای ما www.azadi.tj و یا azadi.org و برتری دیگر برای شما که در گوشه نظر هم می توانید فکر و اندیشه خود را در حاشیه این مطالب برای همگان بنویسید. و اکنون نامگوی گزارش و تحلیل های اساسی مجله خبری رادیوی آزادی. ده سال پرثمر، بی حاصل یا کم رنگ، آمادگی کشورهای سازمان شانگهای به دهمین سال روزی تاسیس این اتحاد. داستان عشق ناکام، درخواست سازمان های بین المللی از تغییر حکم کور کردن یک مجرم در ایران. فرانت خلقی پوتین، آغاز احتمالی معرکه های سیاسی در روسیه در راستای انتخابات پرزیدنتی سال 2012 این کشور. سپاسگزاریم از یکایک شما که شنونده ارجمند و گرامی برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. و طوری گفتیم، اگر در نیمه این برنامه با کار مشغول بودید و ضرورت شد که روید، پروانه کنید و در هر لحظه دلخواه از تارنمای رادیو آزادی www.azadi.tj و یا www.azadi.org می توانید این مطالب را پیدا کنید و مطالعه نمایید. همچنین یادآور می شوم که از ماه پیش در صحیفه روسی ما نیز وریانت روسی این مطالب نشر می شود. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در آستانه با وزیران امور خارجه کشورهای سازمان همکاری های شانگهای ملاقات کرد. وزیران در آستانه برای آن جمع آمدند که برنامه نشست ایدانه سران سازمان را در آستانه آماده کنند. این نشست در نیمه های ماه ایون به مناسبت دهمین سال موجودیت سازمان شانگهای برگزار خواهد گشت. در محفل آستانه وزیر کارهای خارجه تاجیکستان امروخان ظریفی نیز شرکت دارد. چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای این اتحادند. هرچند گفته می شود سازمان شانگهای در 10 سال فعالیتش تأثیر عمده بر روابط بین المللی داشته است، برخی از کارشناسان بر اینند که نهاد مذکور در این همه مدت نتوانسته است سیمای خاص و نفوذ سیاسی خود را تشکل دهد. درباره سبب های احتمالی ناکامی های سازمان گزارشی داریم که همکارمان میرزا نبی خالقزاد تهیه کرده است.
سبقت اقتصادی پکین و تلاش های حضور نظامی مسکو در آسیای مرکزی فعالیت شفاف و پرثمر سازمان همکاری های شانگهای را در امر حل مسائل موجود منطقه کمرنگ کرده است. روسیه و چین، دو کشور ابرقدرت عضو سازمان شانگهای، همکاری های خود را در دایره این سازمان دیده بیشتر در چارچوب مناسبت های دو جانبه میان کشورها افضلتر می شمارند. این نکته را تحلیلگران مسائل سیاسی تاکید نموده می افزند که به این علت سازمان شانگهای تا حال نتوانست است جایگاه خود را در سطح سازمان‌های دیگری جهانی به مثل اتحاد اروپا، ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا و غیره پیدا کند. این در حالی است که وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در آستانه برنامه تجلیل 10 سالگی فعالیت این سازمان را آماده می کنند که قرار است 15 ایون با شرکت سران کشورهای عضو در پایتخت قزاقستان برگزار شود. به این مناسبت روز شنبه نورسلطان نظربایف، پرزیدنت قزاقستان، وزیران امور خارجه چین، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان را به حضور پذیرفت. به نظر سیاست شناسان 10 سال هستی برای یک سازمان به مثل سازمان همکاری های شانگهای دوره کافی است که خود را در حل مسئله های عمده منطقه‌ای معرفی کند. کارشناس تاجیک قاسم شاه بیگ محمد میگوید که در 10 سال گذشته در کشورهای عضو این سازمان تحولات مهم سیاسی و امنیتی رخ داد، اما سازمان شانگهای نتوانست در حل آنان به طوری باید و شاید ظرفیت خود را نشان دهد.
ما طی 2 انقلابی که در قرقیزستان اتفاق افتاد و همچنین در سال گذشته درگیری های خونین قومی در مناطق جنوبی قرقیزستان پیش آمد، سازمان همکاری های شانگهای ضعفی بسیار جدی خود در این زمینه را نشان داد و سران این سازمان که در همزمان با درگیری های جنوب قرقیزستان در تاشکند نشست داشتند تنها با پخش یک بیانیه اکتفا کردند.
سبب اساسی این حالت را تحلیلگران در تکیه اعضای اساسی سازمان روسیه و چین به منافع خاص و راه‌های ویژه خیش می‌بینند. عمومیت آنها تنها در این است که اکثر برنامه‌هایشان را از طریق روابط دو جانبه یا حد اکثر سه جانبه راه اندازی می‌کنند، چنانچه در تمرین‌های اخیر حربی در چین تنها چین و تاجیکستان و قرقیزستان شرکت داشتند و روسیه پیام‌های اصلی خیش را به واسطه نهادهای دیگر از جمله پیمان امنیتی دست جمعی کشورهای همسود می‌فرستد. به قبل معاون رئیس مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان سیف الله سفروف، یکی از هدف‌های اصلی این سازمان که شاید به همین خاطر تأسیس داده شده بود، حل بحث‌های مرزی کشورهای عضو با چین بود که کامیابانه به پایان رسید.
و مسئله از همه جدی البته این مسئله سرحدات بود که در تمام دنیا مسئله خیلی بحث برانگیز است و حل آن قریب که ناممکن است، ولی خوشبختانه در بین کشورهای سازمانی همکارهای شانگهای این مسئله حل خود را یافت و آخران تاجیکستان نیز با چین این مسئله های بحثناک خودش را حل کرد.
حالا ظاهرا سازمان همکاری های شانگهای برنامه مشخص عمل ندارد و بیشتر به آینده نگرانیده شده است. به دوره که ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان برایند و چین به ابرقدرت صف اول جهان تبدیل یابد، همین طور روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان و چین اعضای این سازمان بوده، ایران و پاکستان و هندوستان و مغولستان به حیث ناظر در نشست های این سازمان شرکت می کنند. تحلیلگران می گویند که شاید در آینده برخی از کشورهای ناظر به سازمان همکاری های شانگهای پیوندد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی های سازمان همکاری های شانگهای بعد از همین سالگرد تأسیسش و نظر کارشناسان به این دوره فعالیتی آن. از تأسیس سازمان همکاری شانگهای اگر 10 سال گذشته باشد، از فروپاشی اتحاد شوروی 20 سال سپری شد. به این مناسبت بخش تاجیکی رادیو آزادی یک آزمون بهترین خاطره ها و عکس‌ها را اعلان کرده است که برندگان آن با جایزه های عظیم و جالب و عالی جناب سرفراز گردانیده خواهند شد. برای معلومات بیشتر باز هم روی آورید به تورنمای رادیوی آزادی در این باره.
سر نغز بود، ما در امون مقبول
هم ببینیم، یعنی که دلی آدم شکر میکنه که این باید اون تغییر رو یفتد
شنگ بود که همه برابر بود
شوخ قدال نبود. بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی،
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده.
آزادی تی جی
و حالا یک قصه محزون، داستان عشق ناکام و یا می شود گفت حادثه که چشم در برابر چشم طلب کرده می شود. سرگذشت جوانزن ایرانی که برای رد پیشنهاد ازدواج جوانی از طرف این شخص معیوب و زشت رو گشت، عین جزا را برای جبار خود طلب کرده است و احتمالاً این جزا در این روزها به اجرا رسد. جوان مرد عاشق به آمینه برای پوشیدن تیزاب برای محبوبش که نخواست همسری او شود، محکوم به ریختن تیزاب تیزاب سلفات به چشمانش شد. 10 قطره تیزاب به هر چشمش ریخته خواهد شد و این جوان مجید موحد برای بقیه عمرش نابینا خواهد گشت. آمینه بهرامی با تمام قطعیت چنین جزا را طلب دارد و میخواهد خودش این حکم قصاص را به اجرا رساند. مجید پس از آن که در سال 2004 آمینه پیشنهاد او را رد کرد، از غایت خشم بر روی دختری که دوستش می‌داشت تیزاب یا کسلاته پاشید. تیزاب چشمان آمینه را کور کرد و پوستش را گداخت و او را زشت و معیوب گرداند. پس از چندین دوری محاکمه دادگاه طلب آمینه را پذیرفت و حکم را آورد که مجید از چشم محروم کرده شود. در این بین آمینه با کمک دولت رئیس جمهور خاتمی برای معالجه به اسپانیا فرستاده شد. امداد به آمینه در دوره دولت نو نیز ادامه پیدا کرد و او به صورت عموم 17 بار جراحی شد، اما بیناییش باز نگشت. تلاش های هم صورت گرفت که دل آمینه نرم گردد و او گناه مجید را ببخشد، اما چنین اتفاق نیز نیافتاد. سازمان‌های بین المللی و ایرانی حقوق بشر از مقامات دولت خواستند این جزای بی‌رحمانه و غیر انسانی به اجرا نرسد، ولی طرفداران آمینه از حکم حمایت کردند و گفتند تنها چنین جزا خواهد توانست از این گونه جنایت‌ها در آینده پیشگیری کند. خود آمینه میگوید از اجرای این حکم خوشنود خواهد گشت.
دوست داشتم خودم بریزم، چون فکر بارها وقتی قطره دارو رو میریختم تو چشمم خودم تنهایی این کارو همیشه انجام میدم. فکر میکردم میشه، فراموش کرده بودم که این قطره دارویه برای درمان چشمم نه اسید، و چون میخواستم چشم رو لمس کنم و بعد اسید رو بریزم دیدم نمیشه، میترسم دستام بسوزه. برای همین یه دکتر اونجا هست و اون دکتر این کار رو انجام میده.
سازمان عفو بین الملل در نامه به مقامات دولت ایران همچنین می نویسد مسئول کردن پزشکان برای اجرای این حکم خلاف قاعده های بین المللی اخلاقی طبی است. نایب رئیس این سازمان برای خاورمیانه و شمال افریقا نصیبه حاجی صحراکویی گفته است عقل باور نمی کند که مقامات ایرانی یک چنین جزا را عملی خواهند کرد، و افسوده است با وجود آن که آمینه بهرامی از جنایت سنگین به طور وحشت آمیز اذیت دید، کور کردن مجرم با استفاده از تیزاب یک عمل بی‌رحمانه است و شکنجه شمرده شده، مسئولیت آن بر دوش مقامات دولت ایران خواهد بود. این در حالی است که شریعت اسلامی نوع جزای چشم در برابر چشم را همچون قصاص یا ضربه همسان جبر دیده به جبار درست و رایج می شمارد. بهرامی پایفشاری می کند که این قصاص نیست بلکه جزای همسنگ است، و می گوید خواستار این است که زنان دیگر هدف چنین حمله قرار نگیرند و مثل او اذیت نبینند. آمار باوربخش موجود نیست که چی تعداد از زنان در ایران با چنین حمله های تیزابی روبرو می شوند. ماریا هاشمی فعال حقوق زن در شویتسیا و خود یک قربانی حمله تیزابی حدس می زند که حکم جناب موحد از چنین جنایت ها پیشگیری نخواهد کرد، و می افزاید این کار باز هم بیشتر گسترش دادن وحشانیت و خشونت در جامعه است. خود هاشمی در نتیجه پاشیده شدن تیزاب برایش از طرف شوهرش از یک چشم محروم گشته است.
من سالها در توی تختای بیمارستان ها فکر کردم، اما به نظر من قصاص راه حل نیست، بلکه آمنه باید تحت درمان بسیار قوی و خوب قرار بگیره.
سازمان عفو بین الملل میگوید آمینه تلاش کرد برای معالجه خود در اسپانیا از طریق اینترنت سرمایه جمع آورد و برخی از ایرانی ها به او وعده کمک کردند، اما خواستند از تطبیق حکم مجید موحد دست کشد.
امروز به من پیشنهاد دادن چقدر میگیری از این حکم بگذری؟ من گفتم من 2 میلیون یورو میگیرم از این حکم میگذرم. گفتن که شما به ما وقت بدین. بابا من 2 سال وقت دادم به همه، تو روزنامه ها گفتم، گفتم که هر کسی پول به من بده من از این حکم میگذرم، تو آینده من باید تضمین بشه. آینده من باید من باید بدونم کسی که این اتفاق براش میفته آدمایی هستن که کمکش میکنن، ولی متاسفانه من دیدم آدمایی مثل من و امثال من که میسوزن توی دولت جامعه ایران تنها هستن. خودشون باید برای خودشون یه فکری بکنن.
قصه خانم بهرامی همانا در بین ایرانی ها سر و صدای زیادی دارد و بسیاری ها طرفدار قصاصند و میگویند حق موحدی همین است. ساکن تهران با نام معصومه میگوید
ما هیچ کدوم نمیتونیم خودمونو جای آمنه بذاریم، ولی به نظر من کار آمنه بسیار درسته، به خاطر اینکه این بار اولی نیست که توی مملکت یه همچین اتفاقی میفته و باید این کارو بکنه، درس عبرتی باشه واسه دیگران.
اما دیگران از بهرامی دعوت میکنند از گناه مجید گذرد و او را به خدا حواله کنند، زیرا انتقام تنها بدی های نوی را به دنبال خواهد داشت. شما به این واقعه چه نظر دارید؟ اگر گفتنی دارید سر زنید به تارنمای رادیو آزادی www.azadi.tj و یا www.azadi.org و فکر خود را در حاشیه این داستان بنویسید. ادامه برنامه خبری رادیوی آزادی. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین بار دیگر گفت هنوز روشن نیست وی و رئیس جمهور دیمیتری مدودیف نامزدی خود را در انتخابات پرزیدنتی سال 2012 روسیه پیشنهاد خواهند کرد یا نه. پوتین روز جمعه در مسکو به خبرنگاران گفت
نه یا نه دیمیتری آنتونیچ ما نیسکلوچایم شو کاژدی ناس موژت پایتی نا ویبری
نه من و نه دمیتری آناتولیویچ از احتمال بیرون نمیدانیم که هر کدام در انتخابات شرکت خواهیم کرد، اما با نظرداشت واقعیت جاری در راستای انتخابات، وضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تصمیم خواهیم گرفت.
اقتصادی سیتواسی، سوسیالی سیتواسی، پلیتیکی سیتواسی و سادویسن پریمیم ریشنی.
اما اشارات پوتین در حال صدا می‌دهد که او به سرجمع کردن نیروهای حزب حاکم و تأسیس جبهه مردمی روسیه اقدام کرد و ظاهراً می‌خواهد مدودیف را در حال قرار دهد که یا به این اتحاد بپیوندد و رأی آن را بپذیرد و یا به تنهایی ادعای شرکت در انتخابات را کند که در آن صورت به بنیاد پایگاه اجتماعی ادعای خود مشغول خواهد گشت. حرکت اخیر پوتین و نظر کارشناسان را به آن از همکارمان خورشید همدم می‌شنویم.
با نزدیک شدن سال 2012 خطوط انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه تا رفت روشن‌تر می شود و نخست وزیر ولادیمیر پوتین از قصد بازگشت خود به مقام ریاست جمهور علامت های قوی می دهد. در این اواخر ولادیمیر پوتین با نمایش دادن چند ابتکار از جمله تأسیس جبهه مردمی و آژانسی نظارت به نوآوری ها از آغاز وارد شدن معرکه پیش از انتخاباتی به مرحله فعال پیغام داد. تحلیلگران با اشاره به حرکت های پوتین می گویند که با این روش نخست وزیر در مدت کوتاه می تواند نظارت بر انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال 2011 را به دست بیارد. پوتین در کنفرانس حزب حاکم روسیه واحد در ولگاگراد همه حزب و سازمان ها را برای به هم آمدن در زیر چتر جبهه مردمی دعوت کرد و گفت:
من بیش از همه
من بسیار می‌خواستم که حزب روسیه یگانه، احزاب دیگر، اتفاقهای کسبه، سازمانهای زنان، تشکیلاتهای جوانان، سازمانهای قهرمانهای جنگ با شمول قهرمانهای جنگ دوم جهان، همه آنهایی که در پی تلاش یگانه تحکیم کشور ما هستند، راه مطلوب حل مشکلات ما را جستجو دارند، بتوانند در زیر چتر جنبه‌های مردمی به هم بیایند.
پوتین گفت که در آستانه انتخابات پارلمانی در اواخر سال روان و انتخابات پرزیدنتی در سال 2012 حزب روسیه واحد به ایده و پیشنهادهای نو و چهره‌های تازه نیاز دارد. او همچنین گفت که در انتخابات دومه دولتی نامزدی نفران نامربوط به حزب حاکم نیز پیشبری خواهند شد. همین طور جبهه مردمی سریع تأسیس یا و روز 12 می پوتین با فعالان آن در ساچی ملاقات انجام داد. سخنگوی پوتین گفت که شام 11 می نخست وزیر در یکی از طرفخانه های ساچی با شریکان نزدیک خود معاون رئیس دستگاه ریاست جمهور ولادیسلاو سورکوف، رئیس پالات پایانی پارلمان باریس گریزلو و مقامات دیگر مشورت داشته است. 12 می با مشورت کارمندان سطح پایان تر وارد شدند. هدف اصلی نشست تأسیس ساختار، تهیه اسناد ضروری و برنامه آمادگی به انتخابات بوده است. سخنگوی نخست وزیر دمیتری پسکوف در زمینه شرح ملاقات پرزیدنت با شریکانش گفت تأسیس جبهه مردمی این تجمع نیرو نه در اطراف حزب روسیه واحد بلکه در اطراف شخصیت پوتین است. با آنکه معرکه پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه از حالا شروع شده است، تحلیلگران میگویند اکنون برای ادامه معرکه دمیتری مدودو باید ابتکارات جالبتری را در مقابل تلاش‌های پوتین گذارد. تحلیلگر روس گریگوری گلاسوف میگوید حرکت‌های پوتین دلیل آن است که او برنامه بازگشت به مقام ریاست جمهور را قاطعانه طرح‌ریزی کرده است. در حالی که پوتین میگوید ایده تأسیس جبهه مردمی را با دمیتری مدودو مشورت کرده است، اکثر تحلیلگران میگویند که مبارزه بین پوتین و مدودو آشکارتر شده و به احتمال قوی راه برای بازگشت باقی نمانده است. سیاستشناس روس دمیتری آرشکین میگوید به نظر من اعلان جبهه مردمی چالش مستقیم به پرزیدنت مدودو و وارد شدن پوتین به قلمرو بیگانه است. خودتان قضاوت کنید، پوتین یک کارمندی است که از طرف مدودو به این مقام تعیین شده است و حالا این کارمند جبهه مردمی سازمان می‌دهد که رهبرش نیز حتما خودش خواهد بود. این سیاستشناس میگوید اکنون مدودو دیگر علاج ندارد بجز اینکه خط مشی خود را روشن کند. مدودو یا به این جبهه وارد شده دمروی پوتین میشود یا از جبهه صرف نظر کرده به دشمن تبدیل مییابد. آرشکین میگوید اگر مدودو 18 می در ملاقات با روزنامه‌نگاران چیزی نگوید، پس معلوم خواهد شد که او از قدرت دست شسته، سرنوشتش را به دست رهبری جبهه مردمی سپرده است.
نظر کارشناسان و برخورد احتمالی رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف به تأسیس جبهه مردمی روسیه از طرف سروزیر حکومتش ولادیمیر پوتین.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاق هم.
نواسیبیرس،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
الوطن نقطه کروتمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
و ادامه برنامه این ساعت، در مسکو کتابی شاعر روس میخائیل سینلنیکوف نشر شد که نخستین مجموعه اشعار درباره تاجیکان و تاجیکستان در چند سالی اخیر به شمار میرود. یکی از تشبثکاران این مجموعه فرهنگی تاجیک در مسکو عبدالله دولت میگوید این شاعر روس به تاجیکان و تاجیکستان دلبستگی خاصه دارد.
میخائیل سینلنیکوف یکی از شاعران و ترجمانان شناخته روس است. هر بار در هر جمعومت در هر معرکه که میشنیم نسبت تاجیکان و نسبت ادبیات تاجیک یک بسیار دیدی نظر خوب دارد و دائما یک سخن تکرار میکند. نگه وقتی که من جوان بودم استاد تورسون‌زاده باره در یک کنفرانس گفته است که میخائیل سینلنیکوف دروغ تاجیکسکه نرودا و با قول خود سینلنیکوف همین سخنان استاد تورسون‌زاده که دیمی من سرسالگیش همین سخنان نگه من قرضدار کرده است که تا عمر باقی من در ملت تاجیک و به نظم تاجیک خدمت کنم. باز یک سخن دیگر دارد که بزرگترین نظم نظم فارسی است، همچنانی که مثلا رسامان ایتالیایی هستند بزرگترین نظمی فارس است. شاید بعضی ملت های دیگر هم نظم بزرگ باشد ولی نظم فارس تاجیک از همه عملی شده از این سخنان سینلنیکوف است. دو سال بیشتر ما با او تصمیم گرفتیم که یک انتولوژی تاجیک که پوئزی با روسی چاپ کنیم که از دوران شوروی تا امروز یگان چیزی چاپ نشده است به زبان روسی. خوب با چند تاجرامون هم بانکای تاجیکستان من شخصا مکتوبم نیستم ولی افسوس که کمک پولی نشد. بعد خلاصه کردیم که بخشیده به نوروز امسال کتاب خود میخائیل سینلنیکوف از چهار باب عبارت است. اولش نظمی کلاسیکی تاجیک و فارس، قسم دیومش ترجمه شعرهای شاعران تاجیک، قسم سیومش شعرهای با تاجیکستان و ایران بخشیده شده و قسم چهارمش آچرکای سالهای زناغونه که بخشیده با تاجیکستان هستن. همین چیزات تعدادی 3000 عدد چاپ کرده. این اتحاد تاجیکان روسیه چاپ کرد. هزار رحمت بردو جوان مردی هموطن ما دلاورشاه اقنظرف تاجیر و یکی از پزشکان همه که در مسکو کار میکند شفاخوجا بابا شرف اونا مبلغ گذاری کردن و ما همه کتاب تعداد 3000 نسخه چاپ کردیم. کتاب اغنی میزنکی نام دارد. تشکر از استاد مومن قناعت که سرسخن این کتاب نوشتن.
واقعا به نظر می رسد یک تشبثی خیلی خوب صورت گرفته است، اغنی نزنک، یعنی نشانه های آتشین. اما بگویید که آیا برای پهن کردن کتاب، برای معرفی آن، محفل نشست چارجویی در نظر هست برگزار می شود؟
حاضر ما معرفیت کردیم روز 7 ایون نصیب باشد در خانه مرکزی ادیبان ما همون کتاب معرفی میکنیم. در تاجیکستان هم به نزدیکی رفتم، در اتفاق نویسندگان هم صحبت داشتیم و شاید در اونجا هم یک معرفی همین کتاب در تاجیکستان هم خواهیم کرد. این کتاب میخائیل سینلنیکوف به خاطر دوستش عبدالله فضل بخشیده است که بس خود سینلنیکوف که بهترین دوست من در حیاتم همون عبدالله فضل بود. دیوم ایون در خوالین 65 سالگی عبدالله فضل میشد و پسران عبدالله فضل علاقه سینلنیکوف دعوت کردن در اون جشن و شوق میرود در تاجیکستان سفر کرد و چونکه در اونجا هم روز یک معرفی همون کتاب میشه.
تشکر فرهنگی تاجیک عبدالله دولت بود که درباره نشر کتاب درباره تاجیکستان به قلم شاعر روس میخائیل سینلنیکوف صحبت میکرد. آزمون ترانه های یوروویژن 2011 در شهر دوسلدورف آلمان به اوج خود میرسد. با وجود آنکه گفته میشود فرانسه و ایرلند در سرخط آزمون قرار دارند، بسیاری ها از صمیمیت ترانه آوازخوانان فنلاندی ستایش میکنند. در واقع این ترانه آهنگ روشن و دلنشین دارد و گویا عناصری را از موسیقی بسیار خلقهای جهان در خود گرد آورده است.